ما با ایمان به مسیح نجات می‌یابیم و در مسیح تولد تازه روحانی می‌شیم. اما ایمان در همانجا متوقف نمی‌شه.
اینطور نیست که خدا ما رو نجات بده و بعد ما مجبور بشیم که با زحمات و تلاش خودمون دست و پا بزنیم و زندگی مسیحی رو ادامه بدیم. ما زندگی مسیحی رو تا زمانی که در این جسم به سر می‌بریم فقط با ایمان به مسیح و تنها ایمان به مسیح زندگی می‌کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی یکی از موضوعات مهم یعنی ایمان در سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه این برنامه‌ها توجه کنید.
خب اگر با ما در مطالعه کتاب حبقوق در این سری برنامه‌ها و مخصوصاً برنامه قبل همراه بوده باشید، می‌دونید که ما به آیه‌ای در فصل دوم رسیدیم که یکی از مهمترین آیه‌های کلام خدا به شمار میره. و در واقع نقطه عطف نه تنها کتاب حبقوقه، بلکه نقطه عطفی در پیغام همه کلام خدا به شمار میره. چیزی که موجب دگرگونی و تبدیل در حبقوق شد و مسیر او رو کاملا عوض کرد. آیه‌ای که میگه پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. همون چیزی که حبقوق رو از جدال و جر و بحث با خدا به سوی پرستش خدا سوق داد، از ناله و شکایت به خوندن سرود، و از ترس به ایمان. اجازه بدید که این آیه یعنی آیه 4 از فصل دوم رو یک بار دیگه به طور کامل برای شما بخونم. اما قبل از خوندن این آیه میخوام یادآوری کنم که اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل دیدیم که در این آیه به دو گروه از انسانها اشاره شده. در واقع کلام خدا نشون میده که همه انسانها در یکی از این دو گروه جا دارن. بخش اول این آیه به گروه اول اشاره میکنه که میگه هان او را که به خیشتن می بالد ملاحظه کن. جان او در اندرونش صالح نیست. یا در ترجمه دیگه میگه اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد. این در واقع اون گروه اول انسان هاست که البته در متن اصلی خدا داره این حرفا رو درباره بابلیان یا کلدانیان میگه و در توصیف اونها میگه که اونها افرادی متکبر و مغرور هستن. افرادی که به خودشون و دستاوردهاشون میبالن و افرادی که درست در نقطه مقابله، افرادی که در بقیه آیه از اونها به عنوان پارسا یاد میکنه، پارسا نیستن. ما وقتی معنای گسترده تر این آیه رو بررسی کردیم، دیدیم که در واقع این بخش از آیه به اون گروه اول انسانها اشاره میکنه که اکثر مردم دنیا هم به این گروه تعلق دارن. افرادی که از لحاظ روحانی، خودکفا و مستقل از خدا هستند و درونن خودشون رو غیر وابسته به خدا میدونن و فکر میکنن که به خدا نیازی ندارن. افرادی که روح و جانی متکبر و سرکش نسبت به خدا دارن و همه تکیهشون بر خودشونه و در نتیجه از لحاظ روحانی جزو پارسایان به شمار نمیرن. در واقع اونها ممکنه که اعمال خیر و نیکوی زیادی انجام بدن اما دلی پارسا ندارن و رابطه راست و صحیح با خدا ندارن و در نتیجه برخلاف تصور خودشون بین اونها و خدای راستین دیواری وجود داره و بنابراین رابطه با اون ندارن و در نتیجه از قلب و درونی پارسا برخوردار نیستن. ولی حالا وقتی به نیمه دوم این آیه میرسیم میبینیم که این بخش درباره نوع دوم انسانها سخن میگه و میگه اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. پس این آیه داره درباره انسان‌های پارسا و ناپارسا صحبت می‌کنه. انسان‌های پارسایی که با ایمان زندگی می‌کنن و انسان‌های غیر پارسایی که متکبرن و به خودشون و اعمالشون می‌بالن. انسان‌هایی که از لحاظ روحانی اتکاشون بر خودشونه. که اگه به خاطر داشته باشی در برنامه قبل بیشتر به جزئیات این موضوع پرداختیم و وقتی رسیدیم به بررسی بخش دوم این آیه که میگه پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد، دیدیم که این ایمان در واقع به دو جنبه ایمان اشاره داره که جنبه اول اون رو در برنامه قبل بررسی کردیم و دیدیم که ما تنها توسط ایمان پارسا میشیم یا در واقع پارسا شمرده میشیم. بله، ما با ایمان نجات میابیم. با اتکا بر کار مسیح و نه کارهای خیر خودمون. با ایمان به اینکه مسیح به جای ما مجازات گناه رو با مرگش پرداخت کرده و نجات رو مثل یک هدیه به ما بخشیده. بله، اتکای ما در این نجات بر خودمون نیست، بلکه بر کار کامل مسیح بر صلیبه. درست مثل سرودی که میگه گر اشکهایم تا ابد جاری شوند، گر غیرت و شورم هرگز آرام نگیرند، هیچ کس نشود فدیه جان من، جز تو کفاره بحر عصیان من. نجات از گناه وابسته است تنها به تو، رها نشوم ز داوری خدا جز به دست تو. در دستم هیچ بهایی نمی آورم، تنها و تنها به صلیب تو رو می آورم. برابر این هیچ کار خوب و ثواب ما اونقدر کافی نیست که انجام اون ما رو شایسته نجات ما از داوری خدا کنه. هیچ کاری من و شما نمیتونیم انجام بدیم که با انجام اون خودمون رو پارسا و قابل قبول برای خدا کنیم و با اون دیوار جدایی بین خودمون و خدا رو از بین ببریم. هرگز. همه اینها تنها و تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح و بس میسره. پس ما دیدیم که با ایمانه که ما پارسا شمرده میشیم. اما به غیر از پارسا شمرده شدگی، این ایمان جنبه دومی هم داره و اون اینه که بعد از مرحله پارسا شمرده شدگی توسط ایمان، در حالی که زندگی مسیحی ما با پارسا شمرده شدگی ما شروع میشه، این زندگی با ایمان هم امکان ادامه پیدا میکنه و جنبه دوم اون که تقدیس نام داره در این مرحله اتفاق میفته. در واقع ما اول با ایمان نجات میابیم و عادل شمرده میشیم و بعد با ایمان هم هر روز تقدیس میشیم. به عبارتی با ایمان زندگی مسیحیمون رو شروع میکنیم و با ایمان هم زندگی مسیحی خودمون رو ادامه میدیم. در واقع هنگامی که عادل شمرده شدیم، از اون لحظه تا رسیدن به آسمان همچنان در هر مرحله از زندگی زمینیمون ما با ایمان گام بر میداریم. بنابراین با ایمان شروع میکنیم، با ایمان ادامه هم میدیم. جالبه که اگر این موضوع یعنی ایمان رو در عهد جدید در کتاب عبرانیان فصلهای 10، 11 و 12 دنبال کنید، خواهید دید که در وسط فصل 10 عبرانیان از ما خوانندگان دعوت میشه که به حضور خدا وارد بشیم. چگونه؟ با ایمان به خود مسیح. که این در واقع اشاره به این نکته میکنه که شروع رابطه صحیح با خدا از طریق ایمان به مسیحه. همون چیزی که پارسا شمرده شدگی نام داره. توجه کنید در آیه 19 از فصل 10 عبرانیان میخونیم به خون مسیح میتوانیم آزادانه، یعنی با دلیری و اطمینان، به مکان اقدس یعنی حضور خدا داخل شویم. یعنی از راهی تازه و زنده که از میان بدن مسیح هست. و بعد میگه که این راه حالا بر ما گشوده شده. پس ما به واسطه ایمان به مرگ مسیح وارد رابطه صحیح با خدا شدیم. رابطه‌ای که دیگه بسته نیست و هیچ مانع و دیواری بین ما و خدا وجود نداره. پس این در ارتباط با شروع زندگی مسیحی بود که با ایمان آغاز میشه. اما در ادامه این بخش ما میبینیم که نویسنده عبرانیان بر این هم تاکید میکنه که ما نه تنها توسط ایمان زندگی مسیحی رو آغاز میکنیم، بلکه اون رو با ایمان هم ادامه میدیم. به عبارت دیگه زندگی مسیحیمون رو با ایمان زندگی میکنیم. یعنی ایمان فقط برای این نیست که ما با اون نجات بیابیم و بس و بعد بریم پیکارمون. نه، همون ایمانی که ما در نجات بهش نیاز داشتیم ما رو کمک میکنه که زندگی مسیحی رو درست و در واقع مثل نجات یافتگان زندگی کنیم. حتی خود این آیه هم میگه که شخص پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد و بنابراین از طریق ایمانه که ما قدرت زندگی کردن زندگی مسیحی رو دریافت میکنیم. دقیقا همون چیزی که پولس در غلاطیان فصل 2 آیه 20 به اون اشاره میکنه. او در این آیه میگه با مسیح بر صلیب شده ام و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند و این زندگی که اکنون در جسم می کنم با ایمان به پسر خداست که من رو محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. در واقع برعکس اونچه که بسیاری از ایمانداران مسیحی تصور می کنن، اینطور نیست که خدا ما رو نجات بده و بعد ما مجبور بشیم که با زحمات و تلاش خودمون دست و پا بزنیم و زندگی مسیحی رو ادامه بدیم. ما زندگی مسیحی رو تا زمانی که در این جسم به سر میبریم فقط با ایمان به مسیح و تنها ایمان به مسیح زندگی میکنیم. بسیاری از ما که معتقد به الهیات پروتستان هستیم و با این الهیات بزرگ شدیم، این رو درک کردیم که ما با ایمان پارسا شمرده شدیم و زیر بنای نجات یافتن و پارسا شمرده شدگی ما اعمال خودمون نیست، بلکه تنها و تنها کاریه که مسیح بر صلیب برای نجات ما انجام داده. اما وقتی به بعد از اون، یعنی زندگی مسیحیمون میرسه، فراموش میکنیم که در اون هم نیاز به کمک مسیح و عمل او داریم و برابر این سعی میکنیم که این زندگی جدید رو با توان و تلاش خودمون به پیش ببریم، گویا که انرژی و توانش رو در خودمون داریم، در حالی که ما هرگز با قدرت انسانی نمیتونیم زندگی روحانی رو به پیش ببریم. هرگز. برای همینه که امروزه با مسیحیان زیادی برمیخوریم که در به پیش بردن زندگی مسیحیشون ناامید و بسیار خسته هستن، چون میخوان چیزی رو زندگی کنن که با توان انسانی ممکن نیست، در حالی که این تنها با قدرت روح مسیح، یعنی روح القدس که بعد از نجات یافتن در ما ساکن میشه، امکان پذیره. پولس در ارتباط با این موضوع دوباره در غلاطیان فصل 3 آیات 2 و 3 به ایمانداران غلاطیه که سعی داشتن با تلاش خودشون و انجام شریعت زندگی روحانیشون رو پیش ببرن، میگه فقط میخواهم این را بدانم. آیا روح را با انجام اعمال شریعت یافتید یا با ایمان به آن چه شنیدید؟ آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز کردید و اکنون می‌خواهید با تلاش انسانی به مقصد برسید؟ یعنی اگر مسیح در زمانی که نجات یافتیم توسط ایمان در ما ساکن شد، حالا هم دوباره می‌خواد که توسط ایمان ما رو در به پیش بردن زندگی مسیحیمون یاری کنه. و این هنگامی میسر میشه که با او توسط ایمان لحظه به لحظه راه بریم و زندگی مسیحی رو پیش ببریم. چرا؟ چون شخص پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. اصلی که در همه عرصه ها و جنبه های زندگی مسیحی حاکمه. بله، ما در هیچ بخشی از زندگی مسیحی قادر نخواهیم بود با تلاش و حکمت انسانی خودمون پیش بریم. خدا به حبقوق هم گفت که تو به زودی با جفا و رنج و درد و هجوم دشمنی قدرتمند، یعنی بابلیان، روبرو خواهی شد و برای رویارویی با این هجوم به ایمان نیاز داری و بدون اون نمیتونی تاب بیاری و ادامه بدی. پیغامی که من و شما هم باید خوب به اون توجه داشته باشیم. من و شما هم در رویارویی با بحرانها و شرایط دشوار و پر از درد و رنج چطور میتونیم زندگی رو که خدا ما رو به اون خونده زندگی کنیم؟ مگر با ایمان. و بنابراین ما هم باید خوب به خاطر داشته باشیم که پارسا تنها با ایمان زیست خواهند نمود. حقیقتی که وقتی حبقوق اون رو درک کرد، تغییر فاحشی در او به وجود آورد و موجب به وجود اومدن نقطه عطفی در زندگی شد. آیا به خاطر دارید که او پیش از این چقدر سرگردان و سردرگم و مضطرب بود و همش زور میزد تا بفهمه که خدا چه کار میکنه؟ شرایطی که در اون نمیتونست تدابیر و تدارکات خدا رو هضم کنه و روح و روش خدا براش خیلی ثقیل به نظر میومد. ولی به محض اینکه خدا براش روشن کرد که او نیاز داره که با ایمان و اعتماد به خدا و در واقع اتکای بر او و راه‌های او زیست کنه، انگار اون آتش شعله‌ور در او یکو خاموش شد و بیقراری و نگرانی‌هاش کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. و از اون نقطه به بعد او همه چیز رو بر ایمان و اعتماد به خدا بنا کرد. بله، همه بحث‌هاش با خدا در ایمان محو شد و اون فکر مقشوش و قلب پر از تشویشش و در نتیجه همه زندگی و آینده‌اش مثل طوفانی که آروم بشه، آروم شد. چطور؟ با بنا کردن همه چیز بر ایمان و اعتماد به خدا. و در این حقیقت که خدا میدونه چه کار میکنه، هیچ چیز از دست او در نرفته، او همه چیز رو به درستی انجام خواهد داد و کارهاش هم همگی نیکو هستن. پیغامی که میتونه من و شما رو هم متحول کنه و نقطه عطفی در زندگی ما هم به وجود بیاره. پیغامی که فقط در ارتباط با شرایط حبقوق و هجوم بابلیان نیست. این پیغام امروز هم قوتش باقیه. امروز هم وقتی ما با سختی‌ها، مصیبت‌ها، رنج‌ها و چالش‌های مختلف روبرو میشیم، واکنش ما هم این باید باشه که اگر ایماندار هستیم، با ایمان زیست کنیم. چرا؟ چون امروز هم خدا بر همه امور زندگی ما حاکمیت مطلق داره. او همه کارها رو درست انجام میده و اونجا هم که میکنه نیکوست. بنابراین این پیام فقط برای حبقوق و قوم او در برابر حملات بابلیان نبود. اونها تنها کسانی نبودند که میبایستی ایمان رو برای خودشون پیشه کنن و با ایمان زندگی کنن. ما هم در روزگار سختی، رنج، مصیبت و چالش ها نیازمند به ایمان هستیم. در نامه به عبرانیان فصل 10 نویسنده به ایمانداران عهد جدید اشاره میکنه که به خاطر ایمانشون مورد آزار و جفا قرار گرفته بودند. اونا با ایمان عادل یا پارسا شمرده شده بودند. اما بعد از اون به خاطر ایمانشون در شرایط دشوار قرار گرفته بودند. از اجتماع اطرافشون رونده شده بودند و بسیاری اونها رو طرد کرده بودند. بر اونها آزار و جفا روا داشته بودند و تحت بی‌عدالتی قرار گرفته بودند و بنابراین در شرایط بسیار دشواری به سر می بردن. جالبه که او در آیه 34 به اونها میگه شما تاراج اموال خود را با شادی می پذیرفتید. و حالا فکر کنید که خونه و دارایی شما بر اثر آتش، سرقت یا حمله دشمن از بین بره. که خب مصیبتی بزرگه. رنجی بسیار بزرگ و آزاردهنده که به هر حال مجبور میشی اونو بپذیری. اما آیا با شادی؟ قطعا نه. ولی چطور ممکن بود که این ایمانداران عبرانی در حالی که دیگران به خاطر مسیحی بودنشون اموال و داراییشون رو تاراج کرده بودن با شادی این شرایط دشوار رو بپذیرن؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ بقیه آیه دلیل این شادی رو توضیح میده و میگه زیرا میدانستید از دارایی های بهتر که جاودانی است برخورداری. این به اون معنا بود که اونها واکنشی برگرفته از ایمان به خدا از خودشون نشون داده بودن. اونها با ایمان به آینده نگاه می‌کردند و می‌دونستند که این دنیا همه ماجرا نیست. اونها این حقیقت رو درک کرده بودند که خدا چیزهای بهتری برای ما آماده کرده و اون آسمانه. دارایی جاودانه و ابدی و شهری ناساخته به دست انسان. دیدگاهی با ایمان نسبت به آینده که موجب میشه که حتی وقتی اموال ما در این دنیا به تاراج برن و یا نابود بشن ما بتونیم با شادی این رو تحمل کنیم. چرا؟ چون نگاه ما به اونچه در آسمان برامون آماده و حاضر شده دوخته شده. اون منزلی که مسیح خودش گفت اون رو در خانه پدر برای ما مهیا کرده و هیچ کس نمیتونه اون رو تاراج کنه و یا از ما بگیره و برابر این هر اونچه که ما روی زمین از دست بدیم به هیچ وجه با اونچه در آسمان برای ما اندوخته و آماده شده قابل مقایسه نیست. به همین دلیل نویسنده عبرانیان در آیات بعدی میگه بنابراین اعتماد و اطمینانی رو که به خدا دارید از دست ندهید چون پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. یعنی ایمان خودتون رو حفظ کنید و بعد در آیه 36 برای اونها توضیح میده که ایمان شما رو کمک خواهد کرد تا اون پایداری و شکیبایی رو که در این شرایط دشوار با اون نیاز دارید به دست بیارید. بله، پایداری یا صبر و بردباری. چیزی که تنها نتیجه ایمان و اعتماد به خداست. اون این کلمه یعنی صبر یا پایداری رو بارها در فصل‌های 10، 11 و 12 تکرار می‌کنه. و در اینجا هم یعنی در آیه 36 میگه چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رساندید و وعده را بیابید. و بعد بلافاصله از کتاب حبقوق نقل قول میکنه که زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید یعنی مسیح خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. آن که می آید یعنی مسیح خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. بله، ما زندگی روی زمین رو با ایمان زندگی می کنیم. اونو ایمانی که مطمئنه که مسیح خواهد آمد و اوست که به همه بی‌عدالتی‌ها پایان خواهد داد. بله عزیزان، ما با ایمان زندگی می کنیم چون میدونیم که آینده‌ای بهتر در انتظار ماست و همین اون پایداری و بردباری رو که برای حال حاضر به اون نیاز داریم به ما میبخشه. نویسنده عبرانیان بعد از اینکه میگه در همه این شرایط دشوار اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد، ولی بعدش این رو هم تاکید میکنه که اگر عقب نشیند، یعنی اگر از زندگی کردن با ایمان دست بکشه و عقب نشینی کنه، از او خوشنود نخواهم شد. و همین نشون میده که بله، همه انسان‌های دنیا به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی که با اطمینان و ایمان به خدا زندگی میکنن، اونهایی که اتکاشون بر مسیح و بر وعده‌های اوست و نه خودشون، اونهایی که به ایمان زیست میکنن، و گروه دوم هم کسانی که هنگام آزمایش‌ها و سختی‌ها عقب نشینی میکنن، از خدا و اعتماد و ایمان بر او روی گردان میشن و در نهایت از خودشون پایداری نشون نمیدن. چرا؟ چون با ایمان زیست نمی کنن. نویسنده عبرانیان در پایان این رو هم اضافه می کنه که ما از آنان نیستیم که به عقب بر می گردند و هلاک می شوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می یابند. می بینید پایداری و وفاداری در دل سختی ها و آزمایش ها ثمره ایمانه، ثمره زندگی که با ایمان پیش می ره و کاملاً بر خدا و وعده های او بنا شده. زندگی که میدونه و اطمینان داره که خدا بر همه قولها و وعده‌هایی که داده وفاداره. او صخره‌ایه که در شدیدترین طوفان‌ها میشه بر او تکیه زد و ایمن ماند. بنابراین اون افرادی که به واسطه ایمان به مسیح پارسا شمرده شدن، در رویارویی با آزمایش‌ها عقب نشینی نمی‌کنند. از مسیح روی گردان نمی‌شن. و در واقع پایداری در سختی‌ها خودش نشانه ایمان حقیقیه. و شخصی که ایمانش حقیقیه وقتی آزمایش ها میان در جا نمیزنه، بلکه باز هم در ایمان پیش میره، دست از خدا نمیکشه و از او روی گردان نمیشه، بلکه با استمرار و پایداری ادامه میده. پس همون ایمانی که خدا در آغاز اون رو در دل من و شما گذاشت تا با اون ما نجات بیابیم و پارسا شمرده بشیم، همون ایمان هم ما رو در سختی ها و رنج های زندگی مسیحی محکم نگه می داره و همون ایمان به ما توان پایداری می ده. ایمانی که ما در همه ی طول زندگی مسیحیمون به اون نیاز مبرم داریم. نویسنده عبرانیان به قدری به موضوع ایمان در زندگی مسیحی اهمیت می ده که می خواد مخاطبان خودش رو بیشتر با مفهوم واقعی ایمان آشنا کنه و بنابراین وقتی به فصل 11 می رسه، این موضوع رو ادامه میده و توضیح میده که این ایمان چگونه عمل میکنه، چه خصوصیاتی داره و تأکید میکنه که ایمان صرفاً یک مفهوم مبهم و مجازی نیست. او با این شروع میکنه که ایمان اطمینان داشتن به چیزهایی است که به آنها امیدواریم و یقین داشتن به چیزهایی است که نمیبینیم. چون اگه ما به چیزی که دیده میشه یقین داشته باشیم، اون نوع یقین و اطمینان دیگه ایمان نیست. ایمان در واقع هدیه‌ایه از جانب خدا. اوست که به ما ایمان میده. اوست که به ما این توان رو میده تا باور کنیم همه وعده های او راست هستند. از جمله آمدن دوباره مسیح و اینکه روزی نقشه و مقاصد او همگی در جهان تحقق خواهند یافت. بله، ایمان این اطمینان رو در دل ما مینشونه و در ارتباط با چیزهایی که چشم ما نمیبینه به ما یقین میبخشه. نویسنده عبرانیان برای اینکه بهتر درباره ایمان توضیح بده، در فصل 11 نمونه هایی میاره از مردان و زنانی در کتاب مقدس که با نشون دادن ایمان خدا رو خوشنود کردن. برای همین عبارت به ایمان بارها در این فصل تکرار شده، یعنی چیزی حدود 20 بار. مثلا میخونیم به ایمان ابراهیم تصمیم گرفت که از خدا اطاعت کند و جایی را که در آن بود ترک کند، بدون آنکه بداند که خدا او را به کجا هدایت خواهد کرد. و یا درباره سارا همسر نازای ابراهیم که به ایمان در سالخوردگی توانایی آوردن بچه پیدا کرد. و یا موسی که به ایمان این چنین و آنچنان کرد. بله، تنها با ایمان بود که اونها کارهای محال و غیر ممکن انجام دادن و با ایمان با وجود موانع پیش رفتن و به پیروزی ها دست یافتن. در واقع نکته مشترک همه اونها این بود که زندگیشون رو چنان زندگی کردن که در اون باور داشتن که کلام خدا واقعا حقیقت داره نه باوری که تنها ذهنی باشه، بلکه باوری که اونها زندگی عملیشون رو بر اون بنا کردن و در واقع بر اون سرمایه گذاری کردن. اونا به حرفای خدا اعتماد کردن، حتی وقتی در ظاهر همه چیز برخلاف اون حرفها و قولها به نظر می رسید. و برای این بنا کردن بر اون حرفها از لحاظ منطق انسانی کاملا احمقانه بود. ولی اونها افرادی بودن که حاضر شدن مردم برچسب‌های مختلف بر اونها بزنن و اونها رو نادون بخونن. مثل نوح که وقتی هیچ آثاری از باران نبود، اما پیغام خدا رو جدی گرفت و اون رو راست شمرد و بربرین بر اساس اون چه خدا گفته بود عمل کرد و کشتی عظیمی ساخت. چطور؟ با ایمان. این اون روش زندگیه که یک شخص پارسا داره. با ایمان. و بربرین من و شما اگر پارسا شمرده شدیم، خونده شدیم تا این چنین زندگی کنیم. زندگی که در اون عملاً اگر از سوی خدا فرا خونده شدیم که کاری رو انجام بدیم که در اون هیچ منطقی وجود نداره، به طوری که همه ما رو دیوونه بخونن، اما ما اون رو با ایمان انجام بدیم. در این لیست مردان و زنان که در عبرانیان فصل 11 ذکر شده، ما با افرادی برمیخوریم که با ایمان حاضر شدن رد بشن، طرد بشن، مورد تمسخر واقع بشن، اما با این وجود قدم در مسیری بذارن که خدا به اونها نشون داده بود، حتی اگر اون مسیر دشوار و غیر ممکن به نظر می رسید. ما اغلب افرادی از قبیل نوح و موسی و ابراهیم رو از لحاظ ایمان قهرمانانی بسیار بزرگ و برجسته می شماریم. اما راستش نکته مهم زندگی اونها اینه که اونها درست مثل ما انسانهای عادی، ضعیف و شکننده بودن، ولی اونچه اونها رو قادر ساخت که کارهای این چنین بزرگ انجام بدن، خدای عظیمی بود که اونها داشتن و ایمان و اطمینان اونها به این چنین خدای عظیم هم موجب شد که اونها این چنین واکنش هایی از خودشون نشون بدن. و این به ما این پیغام رو میده که ایمان نقش اول رو در زیستن زندگی مسیحی بازی میکنه. ما هر کاری رو در زندگی مسیحی با ایمان انجام میدیم. همونطور که کلام خدا هم به ما یادآوری میکنه که پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. و این نوع ایمان یعنی ایمان به خدای راستین کتاب مقدس. ایمان به وعده های او. ایمان به حضور او در زندگیمون. ایمان به محافظت او. ایمان به فراهم آوری و تدارکات او. و ایمان به قدرت او. بنابراین در هر جنبه‌ای از زندگی اگر ما بخوایم در اراده خدا زندگی کنیم و به این ترتیب خدا رو خوشنود کنیم، نیازمند ایمان و توکل به خدا هستیم. در هر جنبه‌ای از زندگی، در امور مالی زندگیمون، در امور خانوادگی، در امور شغلی، در تصمیمات کوچک، در تصمیمات بزرگ و در نهایت در همه چیز. چرا که کلام خدا به ما می آموزه که هر قدمی که از ایمان نباشه و در واقع از اطمینان به خدا و وعده های او بر نخواسته باشه، گناهه. مثلا در رابطه با پول و مسائل مالی، وقتی که اوضاع و شرایط اقتصادی شدیداً در رکوده و در شرایط مالی بدی به سر می بریم، وقتی یک دفعه شغلمون رو از دست می دیم و خلاصه شرایطی از این قبیل، کلام خدا به ما می آموزه که ما می تونیم به پدر آسمانیمون اعتماد کنیم. پدری که بهتر از ما از همه نیازهای ما باخبره و قول داده که با راه‌ها و روش‌های خودش همه احتیاجات ما رو رفع کنه. آیا ایلیای نبی رو به خاطر دارید؟ خدا با امانت در وسط قحطی 3 ساله روز و شب برای او فراهم کرد. با راه‌هایی که اصلاً در فکر او نمی‌گنجید. خدا در همه اون دوران مدتی طولانی کلاغ‌هایی به سوی او می‌فرستاد که برای او خوراک می‌آوردند و او را سیر می‌کردند و از نهری هم که در آنجا بود برای او مرتباً آب تأمین می‌کرد. و وقتی هم که حتی اون نهر هم در اون دوران خشکسالی خشک شد، خدا ایلیا رو پیش بیوه‌زنی فرستاد که با وجود اینکه خودش هم تقریباً هیچی نداشت، اما مدتی طولانی خدا از طریق او برای ایلیا نان فراهم کرد. اما در این بین هم ایلیا در پر شدن نیازش و هم این زن در فراهم کردن غذا برای خودش و ایلیا، هر دوشون میبایستی از خدا اطاعت میکردن و با اطمینان به او و قدرتش قدم ایمان برمیداشتن. چیزی که من و شما هم در نگرشمون نه تنها نسبت به رفع نیازهامون، بلکه در دادن پول و وقف کردن برای ملکوت خدا هم باید یاد بگیریم و اون رو اجرا کنیم. و اون اینی که با ایمان اون رو انجام بدیم. بله، ایمانی که حتی وقتی منابع مالی ما تموم میشن و به قول معروف کفگیر به ته دیگ میخوره، همچنان به خدا توکل میکنه و از اطمینان کردن به او و وعده‌های او دست نمیکشه. این قدم‌های ایمان در واقع در هر جنبه‌ای از زندگیمون باید برداشته بشن. در ارتباط با جنبه‌های مالی و معاش و یا تصمیمات خانوادگیمون، چقدر اتفاق افتاده که زن و شوهری ناخواسته و برخلاف انتظار فهمیدن که زن بارداره و اونها به زودی صاحب بچه خواهند شد و خب با منطق و دو تا چهار تای خودشون به این نتیجه رسیدن که این اتفاق خیلی بی‌موقع است و یا اصلا دلشون فرزند نمی‌خواسته. در حالی که اگر ایماندار هستیم، در این گونه شرایط هم باید با ایمان قدم برداریم و به جای اینکه چشممون رو بر خودمون و شرایط زندگیمون بدوزیم، بر خدای بزرگی تمرکز کنیم که بر همه شرایط زندگی ما احاطه و اشراف داره و در نظر او هیچ چیزی تصادف نیست. نگرشی که مستلزم ایمانه. در بین این چنین اتفاقات، گاهی هم در اون سوی طیف افرادی هستن که برعکس واقعا دلشون میخواد که صاحب بچه بشن اما نمیتونن. در این مورد هم ایمان لازمه. ایمانی که حاضر میشه با اطمینان به خدا نقشه او رو بپذیره، هر چی که باشه. دوستی دارم که او و همسرش تا حالا موفق به داشتن بچه نشدن. اگرچه همیشه خیلی مشتاق بودند و آرزو داشتن که این اتفاق در زندگیشون بیفته. ولی در همه این افت و خیزها این رو آموختن که باید با ایمان قدم بردارن و نقشه خدا رو بپذیرن. اونها در حال حاضر وارد روند قانونی شدن تا نوزادی رو به فرزندی خودشون در بیارن و ما هاست که با اشتیاق منتظرن تا خدا در این روند بچه‌ای رو که او برای اونها در نظر گرفته سر راهشون بگذاره. اما تا حالا این روند به شکلی غیر طبیعی خیلی طولانی شده. از او پرسیدم روند فرزندخواندگی چگونه پیش میره؟ او پاسخ داد هنوز منتظریم. جالبی که او هم به حبقوق اشاره کرد و گفت درست مثل حبقوق که بر دیدبانگاه منتظر بود. ما هم منتظر خداوندیم. او می گفت ما هاست که در لیست انتظار هستیم و باید صبر کنیم. ولی خب اگرچه که این انتظار دیگه خیلی طولانی شده، اما من و شوهرم هر دو به خداوند و وقت کامل او و نقشه‌ای که او برای خانوادمون داره اعتماد کامل داریم. بله عزیزان، پارسا به ایمان خویش زیست خواهد نمود و اگر ما اون شخص پارسا هستیم، در همه جنبه های کوچیک و بزرگ و عملی زندگیمون باید با ایمان قدم برداریم. مثلا چقدر ما نیاز داریم که خودمون رو تربیت کنیم که در نگرش به آینده با ایمان واکنش نشون بدیم. چقدر شده که افراد وقتی به سنین کهولت نزدیک میشن، نگرانی هاشون هم با بیشتر شدن سنشون بیشتر و بیشتر میشن. شرایطی که با ایمان زندگی کردن به مراتب بیشتر به چالش کشیده میشه. وقتی مثلا میبینیم که دیگه نمیتونیم کارهایی رو که در گذشته خیلی راحت انجام میدادیم حالا انجام بدیم و ترس ما رو فرا میگیره و از خودمون میپرسیم اگه زمین گیر بشم چی؟ اگر منابع مالیم تموم بشن چی؟ اگر سلامتیم از دست بره چی؟ اگه تنها بمونم چی؟ و خلاصه خیلی موارد دیگه ای که همگی ظاهراً در انتظار ما هستند و ما رو شدیداً دلواپس می‌کنند و واقعاً می‌ترسونند. در حالی که کلام خدا بارها ما رو تشویق می‌کنه که با اطمینان و حتی شادی به آینده و اتفاقات اون بنگریم. و خب مسلماً کلام خدا منظورش این نیست که ما در عالم هپرود زندگی کنیم و زندگی و چالش‌های اون رو انکار کنیم و یا به شکلی بی‌منطق با اونها برخورد کنیم. نه. کلام خدا ما رو در واقع تشویق میکنه که با ایمان و اطمینان زندگی کنیم. ایمان و اطمینان به خدایی که آینده و همه جزئیات اون در دست اوست. و خب مسلماً این چنین ایمانی در ما آرامش و حتی شادی هم پدید خواهد آورد. بله، ما در روی و روی با همه بخش‌های زندگیمون نیاز مبرم به ایمان داریم. در روی و روی با آینده و هر تصمیمی که باید برای اون اتخاذ کنیم. وقتی نمیدونیم که آیا باید مثلا این شغل رو انتخاب کنم؟ آیا باید به جای دیگه ای نقل مکان کنم؟ آیا باید با این شخص ازدواج کنم؟ و خلاصه هر تصمیم دیگه ای. چرا؟ چون ایماندار حقیقی، یعنی اون کسی که با خون مسیح پارسا شده و با ایمان به مسیح شروع کرده، با ایمان به مسیح هم ادامه میده و به این ترتیب با ایمان به مسیح و اعتماد به معیارها و راهها و روشهای او زندگی میکنه. بله، اگه من و شما ایماندار هستیم، هرگز این واقعیت رو نباید فراموش کنیم که ما در همه جنبه های زندگی مسیحی خودمون به ایمان نیاز داریم و بدون ایمان و اعتماد به خدا و تکیه بر او هرگز نمیشه زندگی مسیحی رو زیست. ما همواره باید به خودمون یادآوری کنیم که مثلا برای پیروزی بر وسوسه های مختلف ما نیاز به ایمان داریم. ایمان و اتکا بر قدرتی که خدا برای ما مهیا کرده. ما برای غلبه بر عادت‌های گناه آلود و اسارت‌های مختلف نیاز به ایمان داریم. کاری که هرگز با سعی و تلاش شخصی خودمون امکان پذیر نیست. چرا که در این صورت نه فقط ما به جایی نخواهیم رسید، بلکه این گونه زور زدن‌های انسانی کشنده هم هستند. و اگر ما با ایمان و اعتماد بر روح القدس قدم بر نداریم، یواش یواش خواهیم دید که داریم از پا در می‌آییم. و هرگز زندگی مسیحی شاد و پیروزمندی رو تجربه نخواهیم کرد. به همین ترتیب ما برای محبت کردن به کسی که شخصیتی دوست داشتنی نداره به ایمان نیاز داریم. برای بخشش کسی که گناهی نابخشودنی در حق ما کرده به ایمان نیاز داریم. برای اطاعت از افرادی که خدا در زندگی ما گذاشته تا با اقتداری که خدا به اونها داده ما رو رهبری کنن ما نیاز به ایمان داریم. ما برای اطاعت از خدا و پیروی از هر یک از معیارها و ارزش‌های او هم به ایمان نیاز داریم. و در نهایت زمانی هم که زندگیمون به پایان میرسه، وقتی که با مرگ روبرو میشیم هم به ایمان نیاز داریم. همون چیزی که پولس در دوم قرنتیان فصل 5 میگه که وقتی وقتش برسه که ما از این بدن جدا بشیم و این خیمه زمینی رو کنار بذاریم و به خانه آسمان بریم، ما حتی در اون لحظه مرگ دوباره نیاز داریم که بر خدا اعتماد کنیم و به وعده هایی که او در ارتباط با نجات ابدی و آسمان به ما ایماندارانش داده به او اطمینان کنیم. این واکنش هم نیاز به ایمان داره. که خب درسته که آسمان و منزلی که مسیح برای ما در اونجا آماده کرده حقیقتی پر از امید و شادی. یعنی اینکه او ما رو از داوری ابدی رهانیده و ما هنگام مرگ بلافاصله با مسیح روبرو خواهیم شد. بله، این واقعا امید بزرگیه، اما بسیاری در این مرحله دچار ترس میشن و اینجاست که پولس با درک این موضوع مینویسه اما ما ایمانداران حتی هنگام مرگ میتوانیم با شهامت برخورد کنیم. چرا؟ چون هرگز به دیدار رفتار نمی کنیم بلکه به ایمان. که خب منظورش اینه که یعنی بنا نمی کنیم بر چیزهایی که چشم جسممون میبینن و بر اون چیزهایی که دیدنی هستند، بلکه بنا می کنیم بر اون چیزی که خدا قولش رو داده و نادیدنیه. همون چیزی که در امثال سلیمان به عنوان واکنشی حکیمانه به ما توصیه میشه. در امثال فصل 3 آیات 5 و 6 میخونیم با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. خدا بسیاری اوقات اجازه میده که ما در شرایطی دشوار قرار بگیریم تا رفتار به ایمان و در واقع زندگی کردن به ایمان رو یاد بگیریم. زندگی که در همه بخش‌ها بر خدا توکل می‌کنه، که خب این نیاز به یادگیری داره و هدف خدا از قرار دادن ما در درد و رنج‌ها و سختی‌ها اینه که این درس مهم رو ما یاد بگیریم. و این درس مهم چیه؟ بله، توکل کردن بر خدا، نه بر خودمون. و همین یعنی زیستن به ایمان. همون تجربه که پولس در دوم قرنتیان فصل اول دربارش می نویسه. او در آیات 8 تا 10 از این فصل می نویسه: ای برادران، نمی خواهم از سختی هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بی خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشتیم. به واقع احساس می کردیم حکم مرگ ما صادر شده است. اما اینها همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمی‌خیزاند. او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید. و بعد اینجا ایمان پولس وارد صحنه میشه و او با ایمان میگه و باز خواهد رهانید. بر اوست که ما امید بسته ایم که همچنان ما را خواهد رهانید. و این ایمانی بود که توسط اون پولس اطمینان داشت که چه خدا او رو از اون شرایط سخت برهانه و چه بذاره که با مرگ روبرو بشه، اما در نهایت در هر دو صورت نجات و رهایی خدا در انتظار اوست. و همین موجب شد که در هر دو موقعیت، یعنی چه او زنده بمونه و چه بمیره، ولی امیدش رو هرگز از دست نده و دلش قرص باشه. و این یعنی به ایمان زیستن، به ایمان رفتار کردن. زندگی شما چطور داره پیش میره؟ آیا شما ایمانداری هستید که با ایمان زیست میکنه؟ به نظر شما کدوم بخش های زندگی شما در این زمینه میلنگه؟ در کدوم جنبه ها خودتون رو نیازمند میبینید که یاد بگیرید با ایمان قدم بردارید؟ آیا شما دارید با این روش زندگی، یعنی زندگی به ایمان، مخالفت و مقاومت نشون میدید و تمایل دارید که بیشتر به اتکاهای انسانی پناه ببرید؟ یا شرایطی در زندگیتون میبینید که خدا میخواد در اونها شما زندگی کردن با ایمان رو یاد بگیرید، ولی شما در حال فرار از اونها هستید و روحی شاکی نسبت به اونها دارید؟ ولی عزیزان، هرگز این حقیقت رو فراموش نکنیم که پارسا به ایمان خود زیست خواهد نمود. بله، من و شما اگر ایماندار هستیم، هرگز بدون ایمان و اتکای بر خداوند نمیتونیم در زندگی مسیحی تاب بیاریم و یا زندگی مسیحی سالم و نرمال و پرثمری داشته باشیم. حبقوق این حقیقت رو دریافت. جالبه که او به محض دریافت این حقیقت، یعنی پارسا به ایمان خود خواهد زیست، دیگه سوالی از خدا نمیپرسه. که خب البته همونطور که قبلا هم دیدیم، اشکال نداره که ما از خدا سوال کنیم، ولی به خاطر داشته باشیم نه با مشتهای گره کرده و با خشم و روحیه‌ای شاکی و متوقع، بلکه با قلبی جستجوگر. جالبه که حبقوق حالا حتی این کار رو هم نمی‌کنه، چون در او تبدیلی رخ داده و اون اینه که او در میابه که حتی اگر خدا به خیلی از پرسش‌های او پاسخ هم بده، او هرگز قادر نخواهد بود که تمام راه‌های خدا رو بفهمه. و راستش این هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ چون اگر ما بتونیم همه نقشه‌ها و اهداف خدا رو از قبل ببینیم و بفهمیم، ما دیگه به ایمان و اتکای به خدا نیازی نداریم. در واقع این دیگه ایمان نیست، در حالی که پیام خدا برای او این بود که پارسا، یعنی ایماندار حقیقی، به ایمان زیست خواهد کرد. حبقوق در واقع در اینجا به یک حقیقت مهم میرسه و اون اینه که چه او همه چیز رو ببینه و بفهمه و چه نه، ولی خدا در حال عمل کردنه و نقشه و هدف او در وقت مقرر به انجام خواهد رسید و تحقق خواهد یافت. پس چه کار میکنه؟ با ایمان واکنش نشون میده، با اعتماد و اتکای کامل بر خدا. چرا؟ چون درک میکنه که پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. بله، او درک میکنه که ایمان و واکنش با ایمان شیوه زندگی یک ایمان داره. باشه که ما هم هر چه زودتر به این نتیجه برسیم و هر قدمی رو که برمی‌داریم با ایمان برداریم. آمین. آمین.
آمین. بله، باشه که ما هم مثل حبقوق هر چه زودتر به این نتیجه برسیم که اگر ما ایماندار هستیم، نمیتونیم با ایمان به خداوند شروع کنیم، اما زندگی مسیحیمون رو با ایمان به خداوند ادامه ندیم و از تکیه کردن بر او دست بکشیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده به واکنش های با ایمان در بخش های عملی زندگی خواهیم پرداخت. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
پدر، شکرت میکنیم که تو به خاطر فیض عظیمت نه فقط ایمانی در دل ما نهادی که پس از درک کار مسیح بر صلیب به او ایمان بیاریم و نجات ابدی بیابیم، بلکه حالا هم که در حال زندگی کردن زندگی مسیحی هستیم، دوباره این تو هستی که به ما ایمان میبخشی تا درست گام برداریم. چرا که ایمان چیزی نیست که ما بتونیم اون رو در خودمون تولید کنیم. ایمان یکی از میوه های روح القدس توست، اون روح القدسی که تو در ابتدای ایمان به مسیح در ما نهادی. باشه که در همه بخش های زندگی مسیحیمون هم نگاهمون رو از خودمون و اتکاهای انسانی برداریم و بر تو چشم بدوزیم، با ایمانی که بدون اون خوشنودی تو میسر نیست. پس خداوند تو خودت کمکمون کن تا به ایمان رفتار کنیم و نه به دیدار، تا روزی که تو رو رو در رو ببینیم و ایمان ما تبدیل به دیدار روی مبارک تو بشه. برای جلال نام تو، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.